بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو که در هر حال هفته گذشته گفتم که بسته بشه، اون بس دیگه ادامه ندیم و یکی از دوستان هم درخواست کردن که اصلا کل بحث ها خلاصه تر بشه و با این تفصیل و توضیح بیان نشه تا به مطالب بیشتری برسیم، سوالات بیشتری پاسخ داده بشه. ما آیه 19 سوره انعام بودیم و میانه های این آیه قطع شد. در این آیه از شهادت صحبت میشه. قل ایو شیئن اکبر و شهادتن قل الله و شهید بینی و بینکم. این آیات خیلی مهمه، مخصوصا با توجه به مباحثی که مطرحه، بیشتر در ایران هم مطرح هست. شاید یکی از جهات عمدش این باشه که به هر حال زبان عربی زبان دوم ماست و یاد گرفتن آن خیلی سخت، زمان بره، بنابراین کسانی که بر ادبیات عرب به خوبی مسلط بشوند و بعد ورود به قرآن پیدا بکنند اندک و اندک هم بودند. از این رو این مباحث بیشتر در ایران هست، مثل مباحث رابطه دین با سکولاریسم و اصلا مفاهیم سکولاریسم، آیا کسی که سکولار باشه یعنی کاملا بیدینه، یا بعضی بخشی سکولاریسم رو تعریف کردن که دین در سیاست مداخله نکنه، آیا اسلام با این نوع از سکولاریسم موافق انطباق داره یا نداره، و اینکه مثلا آقای دکتر سروش در مقالات سال گذشتهشون که آخرین مقالات بود و دیگه خیلی چیزی ننوشتن یا نگفتن، که قرآن رؤیاهای پیامبره، پیامبر خواب میدیده و به زبان خودش صحبت میکرده، بنابراین آیات قرآن زبان خدا نیست و با این ترکیب بر گوش پیامبر نخورده است و پیامبر یه مفاهیم کلی رو استنباط میکرده و بعد به زبان خودش صحبت میکرده. این مطلب رو آقای مجتهد شبستری هم معتقده، البته معتقد نیستن که خواب و رؤیای پیامبر تا حدی به مسئله وحی معتقد هستند، ولی به اینکه این زبان خدا باشد و خدا این کلمات رو نازل کرده باشد به این معتقد نیستند و میگویند که زبان پیامبر است. در هر حال میخواهم بگویم که ممکنه در میان ما هم، مخصوصا در میان جوانها باشه، البته من نمیشناسم یا برخورد نکردن یا به قول دوستمون که حالا اون هفته نبودن گفتن اینطوری که حرف میزنید یه کسی جرأت نمیکنه حرف بزنه، حتما جرأت نکردن بیان بگن، ولی معتقدان به این مطالب ممکنه باشن. در هر حال خود من معتقدم به اینکه این آیات دقیقاً با همین تنین، با همین صوت، با همین کلمات بر گوش پیامبر رسانده می شده و استماع می کرده و می گفت. دلایل زیادی داره، هم خود قرآن، همین که این مسئله شهادت رو مطرح می کنه که بگو که خدا بین ما و شما گواهی می دهد. گواهی بر چی می ده؟ ببینید یه جایی از قرآن باید دروغ در بیاد، یعنی ما اگر بخواهیم بپذیریم که این کلمات کلماتی است که پیامبر ترکیب کرده، حالا به گفته آقای دکتر سروش خواب میدیده، کلمات رو خواب میدیده، یا به قول عایشه بستری. البته این دوتا رو من میارم در رأس برای اینکه بقیه زیر مجموعه این دوتا تفکر هستن، که نه وحی بوده ولی از منبع وحی پیامبر برداشت میکرده و از خودش میگفته. البته گیر در یک جای به اصطلاح خاصی در آیات هست، چون مخصوصا اخیراً هم 4 شب پیش من با آقای مجتهد شبستری با هم دوستان دیگر 3-4 نفر بودیم، مباحثاتی داشتیم، خیلی تازه است، یعنی بحث ما و گفتگوی ما جدیده که کلمات رو پیامبر از خودش میگفته. گیر هم سر آیات بیشتر آیات احکامه، مثلا شراب نخورید، زنا نکنید، دست سارق رو ببرید، قاتل رو قصاص بکنید، اینا چیزهایی بوده که اون روزها بوده و به درد اون روزها میخورده و خدا اینطوری آیه نازل نمیکنه. پیامبر این حق رو برای خودش مثلا قائل بوده که این احکام رو برای جامعه اون روز از اون منبع وحی صادر بکنه. حالا در هر حال اگر این آیات رو مبنا قرار بدیم اونها رد میشه، و اگر اونها رو بپذیریم این بخش از قرآن باید دروغ باشه. یعنی پیامبر آمده است برای ایجاد یک امت و یک تشکیلات و یک حزبی دروغ پردازی کرده و یه چیزهایی رو از قول خودش نسبت به خدا داده. و اگر هی عقبتر بریم باید اصلا کلن وجود خدا رو منکر بشیم که اصلا عالم خدایی نداره، ما هستیم و زمین رو با عقل خودمون اداره میکنیم، که خب این هم خیلی توسعه داره، این تفکر که اصلا خدایی نیست و بشر خودش باید مدیریت بکنه حیات خودش رو، و میبینیم مدیریت بشر رو در همه جا میبینیم. هر جایی را که شما بگویید که خوب است دست بذاری روش و بگید اینجا نقطه بهشت عالم است که بشر با مدیریت خودش توانسته است یک بهشت کوچکی حتی ایجاد بکنه، اونجا هنوز در دنیا تأسیس نشده، علارغم این که این اندیشه هست در میان بشر و بسیاری روی اون کار کردن، ولی حتی نتوانستن که طرفداران خودشون رو تحت یک نامی مثلا در یه جایی، حالا یا حزبی یا نمیدونم کلیسایی یا کنیستی یا مسجدی، اینا که ادیان دارن، یا مثلا معابد بودایی، ببینید همه این مذاهب رو که نگاه بکنید یه جای اجتماع دارن و این اندیشه ها هنوز نتوانستند، جدید نیستن ها، یعنی اندیشه انکار خدا شما برید در یونان باستان و فلاسفه یونان، اونها منکر خدا بودن و معتقد به مدیریت خود بشر و عقلانیت بشر بودن، ولی چیزی نتوانستن درست بکنن. اما انبیا رو نگاه بکنید خیلی سریع مجمع درست میکردن، مرکز اجتماع درست میکردن، عبادت درست میکردن و مردم رو جمع میکردن. اینها تفاوت هاست، در هر حال هم تفاوت های ظاهری رو هم که ببینیم، ببینیم خیلی فرقه که توانمندی های اون ادعاها و این ادعاها. حالا در هر حال خواستم خدمتون عرض بکنم که اگر ما اینها رو بپذیریم باید بخشی از آیات قرآن رو دروغ بینگاریم که پیامبر دروغ پردازی کرده و از خود مفتریات درآورده است. میدانید اون افتراعاتی که در این آیات هست و بهش میرسیم و اینها، افتراع برآمده از وهم و خیاله، اون چیزی که انسان درست بکنه از وهم خودش و خیال خودش، اون رو در زبان عربی میگوین افتراء. و اون چیزی رو که بر اساس عقلانیت و تفکر خودش درست بکنه، اون رو بهش میگن اختراع. پس مفتریات داریم و مخترعات. اگر که چیزی مثلا بگن مخترعات دینی است، یعنی یک مقدار عقلانیت درش هست، یک مقدار تفکر درش هست، و اگر بگوییم مفتریات یعنی کلن برآمده از خیال و وهم بشری. حال در هر حال میخواستم بگم که در این زمانی که ما الان قرار داریم و این مباحث هست، مباحث دیگری هم هست و کلن ضدیت با دین هم هست. حالا بعضی وقتا مباحثی مطرح میشه در حاشیه دین، نتیجش ضدیت با دینه، بعضی وقتا اصلا بحث ها مستقیما ضدیت با دین دارن. در این همچه فضایی من فکر کنم توجه بیشتر با دقت بیشتر به این آیات مفیدتر خواهد بود و منم سعی می کنم که خلاصه تر بگویم، هرچند بعضی جاها سخت میشه. خب حالا این آیه اگر که به یاد داشته باشید، من یه بار دیگه آیه رو بخونم. قل ایو شیئن اکبر و شهادتن قل الله. مثلا خدا وجود داره، خدا هست که شهادت بده. خب شهادت خدا چطوریست؟ حالا این تقسیم بندی رو من انجام دادم که بهش میرسیم که چند رقم خدا شهادت میدهد. تو بگو قل الله. ببینید اینجا خدا به پیامبر توصیه میکنه یا دستور میده که تو بگو که الله شهید بینی و بینکم، خدا میان ما و شما گواهی میدهد. خب خدا باید یه جایی باشه و ما وجود او رو حداقل احساس بکنیم و ایمان داشته باشیم که این خدا هست و این خالق هستی هست، و این رو حالا یا ایمانن یا عشقن یا احساسن یا منطقن یا عقلن یا تفکرن پذیرفته باشیم که این خدا هست. حالا یک کسی میتواند که در مدارج عالی تری خدا رو احساس بکنه، ولی این بحث بوده. در هر حال یه عده‌ای هم مدعی شدن که ما خدا رو میبینیم، یه عده‌ای مدعی شدن که خدا در وجود ما هست، و روایتی هم هست که پیامبر گفته است که خدا میگوید که من در هیچ جا نمی گنجم ولی در قلب مؤمن می گنجم. خب اگر واقعا یک کسی به این حد از ایمان برسد، آیا واقعا خدا رو در قلبش احساس میکنه؟ اینا مدارج، حالا اینا من نمیدونم چطوریه، در حال منم دارم بازگو میکنم، شاید خودم هم کوشش بکنم یا میکردم دیگه نمیکنم یا از این به بعد میکنم که این رو درک بکنم که خدا در قلب مؤمن میگنجد. یعنی چه؟ یه وقت هم میبینید همه ما که اینجا نشستیم اصلا برای همین آمدیم که به این نقطه برسیم که خدا در قلب مؤمن میگنجد چگونه است، و اگر مؤمنی خدا در قلبش گنجانیده شد چه شکلی میشه؟ قیافه ظاهریش عوض میشه، سخن گفتنش عوض میشه، ادب و احترامش عوض میشه، نشست و برخاستش عوض میشه، کار و عمل او در جامعه عوض میشه. اون عمل صالحی که میگوین مؤمن انجام میده، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، همین کسانی هستند که خدا در قلبشون جا گرفته، آیا اینها همون کسانی هستند که این شهادت الهی و گواهی دادن خدا رو میبینن با چشم، با چشم بصیرت، با چشم ظاهر؟ اینها همه در هر حال مباحثی است که پیوسته وجود داشته و یه عده‌ای هم مدعی شدن که ما رسیدیم ولی از این راه رسیدیم، که خب خیلی از ما این راه ها رو دیگه منتفی میدانیم و قبول نداریم. مثلا عین القضات در نامه هاش خیلی تأکید داره روی مریدی و مرادی، استادی و شاگردی، که تا کجا انسان باید شاگردی بکنه تا به مقام استادی برسه، تا کجا باید مریدی بکند تا به مراد برسد و خودش اون مقام رو پیدا بکنه. خب امروز خیلی ها اینها رو غیر عقلی میدانن، نمیپذیرن. یا اینکه مثلا سلوک، راه‌های سلوکی یاد دادن که باید ریاضت کشید، باید در این راه ریاضت کشید. خب ریاضت اصلا تعریف شده، ریاضت چی هست؟ چه چیزایی رو ما امروز میتوانیم بهش بگیم ریاضت؟ مثلا تو صف اتوبوس یک ساعت معطل شدن ریاضت، وسط اتوبوس ایستادن صندلی نداشتن ریاضت، توی مترو سوار میشی صندلی ندارید وسطش ما میسی ریاضت، نمیدونم دود ماشین میخورید ریاضت، اینا چی هست؟ اینا خب اینا رو نداشتن اونا که بگن بله مثلا ما دود میخوریم ریاضت میکشیم. خب پس همه ماشین ها رو دودی بکنیم تا سطح ریاضت بره بالا و محیط سالم هم نباشه و در هر حال واگن های متروها رو هم کم بکنیم تا وسطش بیشتر آدم ها وایسن، بعد اونا هم که میخوان بیشتر ریاضت بکشن حتما بایستن. خب اینا نبوده که اینطوری تبلیغ بکنن، اما یه چیزای دیگری بوده که اونها رو تبلیغ کردن، اونها رو گفتن. مثلا خونتون رو جارو بکنید، که این مثال ها رو قبلا هم زدم، کوچه‌تون رو جارو بکنید، شیشه های خونتون رو خودتون پاک بکنید، نمیدونم درخت ها رو خودتون آب بدید، بیل خودتون بزنید، نمیدونم سطل آشغالتون رو خودتون بذارید بیرون، اگه آشغال همسایه ریخته شما برید جارو بزنید، اینا رو گفتن. خب اینا یه نوع ریاضت هایی بوده که خب امروز که اصلا شؤونات جامعه اونقدر تقسیم بندی شده و همه ما که در واقع خیلی به زبان مخالف حمایت از طبقات هستیم و میگوییم جامعه اصلا باید بی طبقه باشه، جامعه بی طبقه حداقلش اینه که همه در برابر قانون یکسان باشه. خب وقت اگر قانون این باشه که مثلا شما روزهای زوج در محلتون سطل آشغالتون رو میگذارن بیرون، تمام کسانی که توی اون خانه هستن در برابر این قانون یکسانن. این حد اقل مخالفت با طبقات. خب این هر کی دید که چی هست میدونه امشب این خونه سطل آشغالش باید بره بیرون، سبقت میگیره برای انجام این کار. اینا کارهای سلوکی است که قدیمی ها گفتن بکنید، ریاضت بکشید، یعنی ریاضت هایی که به این معنا در واقع که انسان کارهایی رو انجام بده که در شأن خودش نمیدونه کارا انجام بده. خب اینا رو ما قبول نداریم دیگه، یعنی از این چیزها عبور کردیم و همیشه البته عبورها به ما آسیب زده، عبورها به ما آسیب زده. یعنی اگر شما حالا بخواهید که در زمان شما من عبور رو مثال بزنم، اگر یادتون باشه آقای عباس عبدی یه مقاله نوشت تحت عنوان عبور از خاتمی، که روش خاتمی، سیاست خاتمی، دولت خاتمی، همه اینا دیگه ما باید ازش عبور بکنیم و همون اصلاح طلب ها رو زد زمین. یعنی ما عبور کردن رو خیلی خوب یاد گرفتیم، عبور از فلان، عبور از فلان. الان نوبت کلیست عبور از پیامبران و از کنم قرآن و اینها برای ما. این مخصوصا در میان شیعیان ما ایران، حالا ایران بیشتر که من اطلاع دارم و تا اونجایی که اطلاع دارم و میبینم در جهان عرب و کتابهاشون و مقالاتشون و اساتیدشون رو، این خبرها نیست که با این شدت تقابل با دین بشود و هر روز یه چیز تازه ای رو برای خودمون درست بکنیم و یا علمشنگه ای به پا بکنیم و اینها رو نشانه در واقع تعالی فکری خودمون و اینکه ما پیشتازیم، ما پیشواییم، ما فهمیدیم، شما نمیفهمید، اینا رو بدانیم و خودمون رو عقب بیندازیم. اینا رو که باز من با این در واقع استحکام بیان میکنم، جلسه قبل هم خدمتون عرض کردم، برای اینکه میبینم اون هدف و برنامه ای که خیلی ها داشتن و مرحوم پدر در واقع در عصر حاضر علمدار آن شد، اون برنامه داره مواجه با شکست و فروپاشی و فروریزی میشود و اون ایجاد وحدت. شما همین کتاب مقدمات رو ببینید، که عالی ترین هدف من ایجاد وحدت بین مسلمان ها بود است. وقت ما یه جمع خودمون رو دائم داریم پاره پارش میکنیم، چطور میخوام یه هدف عالی رو تعقیب بکنم؟ اصلا نمیخوام، پذیر نیست. این است که من با اعلام این مطلب از این به بعد اون هدف رو دیگه تعقیب نمیکنم، فقط یک سخنگویی هستم برای شما، ولی قلبم شدیداً اشک میریزد از اینکه اعلام بکنم که شکست خوردیم، که هر روز یک کسی از یه جایی یه مکتبی درون اینجا درست بکنه. مکتب باید هدفش ایجاد وحدت باشه. بشر با توحید مساعی به یه جایی میرسد. شما ببینید تمام این 5 کشور به اضافه یک با وحدت نظر توانستن در برابر ایران بایستن. ایران میکوشد که یکی از اینها رو با خودش همراه بکنه، و اگر 5 به اضافه یک شد 5، این طرفش 2، اونا شکست میخورن. با وحدت نظر اونا، با وحدتشون دارن کار رو پیش میبرن، با اتفاق نظرشون دارن پیش میبرن. چرا ما اینا رو نمیفهمیم؟ دنبال چی میگردیم؟ واقعا خیلی رنجاوره، خیلی. چی میخوایم درست بکنیم؟ خب ما بعدم میشنیم این آیات رو گوش میدیم که قول الله شهید بینی و بینکم، خدا گواه میان ما و شماست. نه قبول داریم؟ یعنی خدا داره گواهی میدهد که همه ما که اینجا نشستیم داریم این هدف عالی رو تعقیب میکنیم، که هدف اساسی و غایی ما ایجاد وحدت بین مسلمان هاست. چیکار داری میکنی؟ نخه من این رو میگم، نخه من این رو میگم، نه من این رو قبول ندارم. شما ببینید تمام مسائلی که ایجاد اختلاف میکند مرحوم پدر گذاشته کنار، اینا رو نمیخواد. و مسائلی که ایجاد وحدت و اتفاق نظر میکند اونا رو گرفته. یعنی واقعا مثلا فرض بگیریم بگن اشهد ان علی ام ولی الله، خب میگه یه حرفه، میگه میره. چه زیان و خسارتی داره که نباید گفته بشود؟ کاری ندارم که پیامبر نگفته و توی دین نیست و این اصلا کاری ندارم. ما در وضع موجود امروز میخواییم بررسی بکنیم که از نظر جامعه شناسی این لفظ چه زیانی داره. هیچ. زیان اساسیش ایجاد تفرقه است. یعنی چون اکثریت مسلمان ها نمیگن و یه عده کمی میگوین و بر این لفظ هم هیچ چیزی مترتب نیست، یعنی سودی مترتب نیست، پس نگفتنش بهتره. بذارید بقیه چیزام هم همینطوره. حالا در این آیه ادامه میده و اوحی الی، یعنی خدا داره میگه اینا رو بگو، و اوحی الی هذا القرآن. خب این راسته یا دروغ؟ این پیامبر اینو داره راست میگه یا دروغ میگه؟ اینو ما تکلیفمون معلوم بکنیم. میگه خدا داره به من میگه قول که من بین این پیامبر و همه شما گواهم و این قرآن دارد بر من وحی میشه، من وحی شد. من باید تکلیفش معلوم بکنیم با خودمون و خودمون رو معطل نکنیم، بگیم نه خیلی اصلا وحی یه چیز دروغیست، اصلا خدا نیست، و اینقدر زمان و وقت رو در واقع هزینه نکنیم و چیزهای دیگه که هزینه میشه. برای چی این قرآن آمده؟ لانذرکم، من که شما رو انذار بدم، انذار بدم از اتفاقاتی که در اثر این اعمال می افتد. ببینید یه چیزهایی در اثر تجربه به دست میاد، و اگر من اون تجربه رو داشته باشم نمیخوام به شما خیانت بکنم، نمیخوام دروغ بگم، بر اساس تجربه، نمیخوام شما رو منحرف بکنم، نمیخوام وقتتون رو تلف بکنم، بر اساس اون تجربه میگویم این اینطوری بهتره. خلافش دلیل میخواد، یعنی اون کسی که میگه نه باید دلیل منطقی بیاره. من رو تجربه دارم میگم. یه حادثه براتون بگم. یه پاکت بود، یه چیزی توش بود، پاکت بزرگ، دست من بود. خانم گفت میخواد چیکارش کنی؟ گفتم این رو مگر فلانی نمیخواد ببره فلان جا؟ گفت چرا؟ گفتم میذارم دم در روی جا کفشی که وقتی ایشون از اتاق اومد بیرون اینو ببینه. گفت نه بدید من میذارم رو وسایلش. بردن رو وسایلش گذاشتن رفت. بعد خانم اومد پاکت، گفتم ببینید تجربه میگوید باید دم در باشه. چرا؟ برای اینکه من که میرم خداحافظی بکنم بگم اینم ببرید ببخشید، خیلی ساده است، فراموش شد. اینا پذیرفتنی است، اینا حتمی است، یعنی تبعیت در اینجا حتمی است. از این جهت خدا میگوید که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الالله و الرسول. اینجاست که میگه اگه اختلاف کردید حالا عقلانیت خدا و رسول. اینا دیگه منم نداره، تو یا آدم من یا آدم، تجربه است. شما ببینید خیلی وقتا تو خانه ما بحثه، مثلا خیلی ها میگن، مثلا خانم میگه نمیدونم ممکن برادر من میگه مثلا ایشون تون رانندگی میکنه. بله؟ تون رانندگی میکنه، بله. ولی از سال 45 تا حالا من دارم رانندگی میکنم، نه به آدم زدم، نه به موتور زدم، نه به دیوار زدم، نه به درخت زدم، نه توی جوب انداختم. به جاش آدم توی اتوبانی که نوشته 120 کیلومتر 120 کیلومتر میره، کمتر هم نمیشه، حتی یه مترش هم کمتر نمیره. بله، اما قبل از حرکت هم ماشینم میره تعمیرگاه، برقش، باتریش، روغنش، همه چیزش چک میشه، ترمزش و سوا میشه. پیامبر یه همچی ادعایی داره، میگه من میخواهم شما را از نتایج کارهای نادرستتون بترسانم. شما دیگه کی؟ و من بلق و هر کسی که این وحی من به او برسد، این ما هم هست تا پایان دنیام، این هست و من بلق هست به هر که برسد. اینکم این سوالا رو جواب بدیم، این آیه رو مرور میکنم به خاطر همین مباحثی که همین مدت ها پیرامون بوده و همین آخریش هم خدمتون گفتم. اینکم لتشهدون ان مع الله آلهه، آیا شما میاد گواهی بدید؟ گواهی دادن ها، گواهی که آدم مثلا میره یک شم قسامه است توی دادگاه ها که قسم بخوره که آره این شهادت، شهادت میدید که معبودان دیگری هم با خدا هستن همراه خدا، میاد گواهی بدید؟ ما ممکنه به زبان نگیم ولی عملا این کار بکنیم که معبودان دیگری هم هست. آلهتن اخرى قل لا اشهدو، پیامبر تو خودت بگو من که گواهی نمیدم. آیا شما گواهی میدید؟ من که گواهی نمیدم. قل انما هو اله واحد، انما بگو ای پیامبر جز این نیست که او خدای واحد است، شریکی بر او نیست. و اننی بری ام ما تشرکون، و من هم مبرا هستم از آنچه که شما شریک می آورید. خب روی بحث شرک و اینها دیگه خیلی سال هاست شما شنیدید و میدانید چه چیزهای شرک هست چه چیزهایی نیست. یه آیاتی رو در این زمینه خوندم براتون، از جمله آیه 7 شورا براتون خوندم معنا کردم. آیه 78 سوره انعام رو همینطور، 54 سوره هود رو همینطور، و اما آیه 166 نساء و 96 اسراء و 45 انبیاء رو هم خودتون نگاه بکنید در قرآن. حالا اگر بخواید 96 اسراء که کوتاهه من براتون بخونم. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. ببین این همون رو تکرار میکنه، اونجا میگه قل الله شهیدن بینی و بینکم، اینجا میگه قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. این که خدا میان من و شما گواه باشد کفایت میکنه، بسنده است. انه کان به عباده خبیرا بصیرا، او نسبت به همه بندگانش هم آگاه و باخبره و هم بیناست. به تمام اینا رو یک به یک دوباره باید مرور بکنیم و ببینیم اینا رو قبول داریم یا نه. خدا بصیره، خدا اصلا هست، بصیره، خبیره، نه یعنی چی؟ تا کجا آگاهه؟ چه چیزایی رو میدونه؟ در چه حدی اعمال ما رو میدونه؟ چقدر آیه هست که او سر شما رو و خفای شما رو و آشکار شما رو و پیدای شما رو و پنهان شما رو همه رو میداند. این دانستن چیه؟ خب این از اینجا برم بیرون. هفت مورد بود که از این آیه استخراج شده بود، مفاهیمی که در این آیه هست خدمتتون عرض کردم. منتها یک مطلبی که نگفتم این است که قرآن مدعی است. البته ما می توانیم انکار کنیم این مطلب رو، که از مجموعه آیاتی که خدا از شهادت خودش و علم خودش و در واقع خبیر بودن و بصیر بودن و علیم بودن و حفیظ بودن و وکیل بودن و شهید بودن و اینهای خودش صحبت میکنه، میگوید که در این نوع از شهادت من و بصیرت من و در واقع باخبر بودن من و وکیل بودن من، اینها دروغ راه ندارد. این ادعاست. یعنی که وقتی که میگوید که فقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، شما برید عمل بکنید، خدا عملتون رو میبینه، پیامبرم عمل شما رو میبیند، مؤمنان هم میبینند. این راست یا دروغ؟ خدا میگه من دارم راست میگم. خب اصلا اساس ایمان توی این چیزاست، اساس تو این هاست که وقتی انسان حد اکثر 5 مورد از این چیزهایی رو که خدا در قرآن گفته براش تجربه شد که خدا راست گفته، به بقیهش هم ایمان بیاره. 5 توش دیگه معطلی نداره. شما تجربه بکنید، خدا میگه این کارو نکن، اینطوری میشه، برید دنبالش و بکنید ببینید میشه یا نه. اگه شد دیگه نکن و توبه کن. بعدم میگه اگه این کارو بکنی خوب میشه، بکنید و ببینید خوب میشه یا نه. نماز، ببینید قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ای کسانی که ایمان آورده اید یا آورده اند، کمک بگیرید از نماز و شکیبایی و پایداری، از این دوتا کمک بگیرید. شما بیاید خودتون رو مقایسه بکنید. شماهایی که همین نماز میخونید، نماز سرسری، الله اکبر، تون تون سجده رو کفاره، ببینید میزان افسردگی در شماها بیشتره یا اونایی که نماز نمیخونن. اینا آمار بگیرید، یه کار آماری بکنید و بگید خدا راست میگه نماز بهترین قرص ضد افسردگی است. و هی بیشتر بخونید. این یک، ایمان بیاری. اینا که امتحانش خیلی آسونه. الان همینجا ما میتونیم یه کار آماری بکنیم. من پزشکی هم دارم که کار آماری کرده و تقریبا هر دو ماه یک بار نتیجه آمارش رو میگه که متخصص همین کاره، بیشتر بیماران افسرده بهش مراجعه میکنه. که جالبه یکی از مثالهایی که میزد، مثلا یه خانواده رفتن و مادر بوده و پسر، مثلا پسر من اینطوریه، بعد ایشون گفته که مثلا پسر بره بیرون، بعد گفته نماز میخونه، گفته نه، گفته پدرش کجاست، گفته پدرش تو ماشین نشسته، گفته برید بیا. پدرش اومده معترض که من چرا آمدم، منو برای چی میخواید، شما بیمار اینه اینا، گفته که نه، بسیاری از رفتارها رو از کودکی بچه ها از پدر و مادر یاد میگیرن. حالا شما اون دو نفر برن بیرون، شما شغلتون چیه؟ گفته من مداحم. گفته شما نماز میخونی؟ گفته نه، من صدام خوبه، مداحم. برید حالا توی مجالس ختمتون اینا رو بیارید براتون مداحی کنم، مداحم، نماز نمیخونم، شما برید بیرون. خانم بیا، اینطوری من آمار میگیرم. ایشون میگه نماز نمیخونه، و همه مده ها همینطورن، همش بی خوده. خانومه میگه همش ظاهر سازیه. اون وقت مده افسرده میشود، پسرش هم افسرده میشود، این اصلا نمازه. خب کار آماری بکنید و آمار بهترین دانش رو به شما میده. آمار بگیرید، همینطوری حرف نمیزنیم. بیایم کار تحقیق، حرفیه که از شما یه پروژه آماری بگیرید، تو سطح جامعه آمار بگیرید. بعد ببینید اونایی که نماز میخونن، هی نگید که این نماز خونه نمیدونم چیه، ولش کن نماز خونه، نه. آمار بگیرید، اونهایی که نماز میخونن بیشتر دروغ میگن یا اونایی که نمیخونن؟ اونایی که نماز میخونن بیشتر غیبت میکنن یا اونایی که نماز نمیخونن؟ بعد آمار به دستتون میاد. مطمئن تحقیقا میگم، اونهایی که نماز میخونن دروغ میگن خیلی کمتر و دروغاشون هم کوچکتره، دروغ خیلی گندر میترسن بگن، یعنی یه ذره همچنین با خدا ملاحظاتی دارن، حواسشون یه ذره جمع هست. خب بعدم اگه یه دروغ گفت که کوچکم بود، خودش ناراحته، وجدانش ناراحته، میگه حالا چی میشه. اینا رو وقتی کار آماری و تحقیقی کردیم، خیلی بهتر میتوانیم پی ببریم که کلام حضرت حق است و در این ترکیب پیامبر هیچ مداخله ای نداشت، هیچ، حتی یه الف نکم کرده نزیاد، نمیتوانسته، به همین ترکیب استماع کرده است. دلیلم داره که بارها این رو گفتم، مغایرش رو هنوز کسی ندید، یعنی کسی نتوانسته من جواب بده که مثلا این سوره مائده که آخرین سوره هست و نازل میشود، حالا فرض کنید در یه روز، دو روز، در یک بار، یعنی همه میگن یه بار نازل شده، پیامبر چطور یادش نمیره؟ یه شاعر شعر میگه، دفعه دوم اگه خواست همونه بگه، کلماتش جابجا میشه. چطور اینو هی تلاوت کرد، مردم حفظ میشد. بعدم اونا بازخوانی میکردن و پیامبر تأیید میکرد که این درسته، این درست داره میخونه. اگر قرار بود تأیید پیامبر بر حافظان قرآن نباشد، یک کسی یه چیزی یادش میرفت، مد پیش پیامبر میخوند، گفت درسته، چون پیامبرم یادش نبود. اون یکی هم میمد میخوند، گفت اینم درسته، پیامبر یادش نبود. اون یکی هم میمد یه چیز میخوند، گفت اینم درسته، یادش نبود که این کلمه جاش کجاست. همه رو تصمیم میکرد، نه این اینطوریه، اونطوریه، این آخر آیه است، این شماره آیه است، اینجا تمام میشه، اونجا آغاز میشه. خب پس این شهادت رو خدا تأکید می نهد که درش دروغ، خطا، تزویر، ریا، نفاق وجود ندارد. اون وقت شهادت چند بخش میشه که اساس این است که انسان به مشاهده برسد. و این بحث ها رو من در شهید و شهادت انجام دادم و اون 10 جلسه هم یکی از بحث های خیلی اساسی است که در هر حال صورت گرفت، همینطوری دیگه شد. و شاید خیلی از چیزهایم که من میگفتم دست خودم نبود، همینطوری گفتم، ولی گوش بدید و حتما کمک میکنه به این آیات. این آیات اونجا هم آمده است. در هر حال یک نوع شهادت این است که انسان و یا خدا از یک واقعه یا یک چیز در واقع موجود که بشر به چشمش نمی بیند ولی هست گواهی میده. مثلا میگوید که شما اگر که اینطوری انفاق بکنید، الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این خبر داره میده خدا و داره گواهی میده، یه این کسانی که اینطوری انفاق بکنن، این در راه خدا انفاق بکنن و در پی انفاقشون منت و اذیت نفرستن، خب اینها اجرشون نزد پروردگارشونه و هیچ ترسی و اندوهی بر آنها نیست. یه شهادت. خب اگر کسی نکرد، یعنی اینطوری انفاق نکرد، یعنی این شهادت خدا رو قبول نداره، این خبر دادن خدا رو قبول نداره. پس این یک نوع از شهادت خداست که پذیرفتن ما ناشی از این است که ما معرفت پیدا کرده ایم و اعتقاد پیدا کرده ایم به صحت این شهادت و خبر. و این مشاهده میتواند که با چشم باشه، خیلی چیز دارم ببینه، و میتواند به قلب و عقل باشه، یعنی عقل هم میپذیرد و شهادت میده. بسیاری از چیزها اول تجربه می شود و بعد در عقلانیت بشر قرار می گیرد و ادامه پیدا می کنه. مثلا اینکه آتش می سوزانه، بشر اول تجربه می کنه بعد دیگه می دونه. حالا بچه کوچیکم مثلا به سمت آتش می ده، یک کمی دستش رو نزدیک می کنن به حرارت که این بفهمه که این سوزاننده است، دیگه تا آخر عمرش نزدیک این نمیشه. این هم به بصره و هم به لمسه و هم به بصیرت. اینا شهادت. خیلی از شهادت ها وجدانی است، یعنی اینکه ما بیاییم ایمان بیاوریم به وحدانیت خدا، ایمان بیاوریم به اینکه خدا شریک ندارد، ایمان بیاوریم به اینکه خدا عالی ترین و بالاترین گواه است در نظام هستی، اینها مبتنی بر وجدان ماست و این وجدان پاره ای از ذات الهی است که در وجود ما دمیده است. خیلی از این چیزها رو که من میگم بحث های در واقع کهنه و گذشته است. اینا رو هم خیلی من دوست داشتم که البته دیگه نمیگم دیگه، یعنی از این به بعد از دوست داشتن هام صحبت نمی کنم. شما حرفای من رو بشنوید، خودتون تجزیه تحلیل بکنید و هر طور که خواستید تبعیت بکنید، هر طوری هم که خواستید مخالفت بکنید و ان شاء الله که در بین شما یا از جای دیگری نیروهای تازه نفسی پیدا بشوند و این هدف عالی که ایجاد وحدت بین مسلمان هاست اون رو تعقیب بکنند. ببینید من از هیچ چیز فروگذار نکردم. من این مقاله ای که نوشتم که در خلافت امیرالمومنین و قدیر بود، یعنی خیلی جرأت میخواست. ببین هنوز در جهان اسلام هیچ کس بیاری یه نفر هیچ کس پا در این زمینه و این میدان نگذاشته بود. یعنی اگر برسد و احساس بکنم الان وقت گفتن این حرف ها زدم و هیچ لحاظ نکردم که حالا چه اتفاق میفته جز رضای حق و این که مسلمان ها باید مسائل خلافیشون رو حل بکنن. این الان یه پایه شده در جهان اسلام، یه پایه شده
و هنوز همه مثلا جهان عرب دارن روش بحث میکنن. پس من تعقیب کردم، دنبال کردم، آرزوم حداقل اگر امیدم هم نبود، آرزوم این بود که این جمع بتواند این هدف رو دنبال بکنه و پیش ببره. ولی باز هم مؤکدن میگویم که شما گروه گروه شده اید و میان خودتون یارکشی میکنید و با این یارکشی ها حالا به کجا میخواید برسید نمیفهمم. این وقتی یه همچی جمعی نتواند به وحدت برسد، اون یک هدف میتوانم بگویم پوچیست که من تعقیب بکنم ایجاد وحدت بین مسلمان ها رو و انتظار از چنین جمعی داشته باشم. آینه خواستم بگم اشعاری هم که از مثنوی اینجا خوانده میشه هم مناسبتش با آیات خیلی سخته، آدم خیلی باید سخت از نظر زمانبری ها، ولی من خودم دوست دارم که تو مثنوی کندوکاو بکنم و بخونم مثنوی رو. مرحوم پدر هر وقت که شعر مثنوی مطرح میشد می تو کتاب هاشون هم بیشتر از مثنوی می آورن، مثنوی مولوی و بعد گزینه دومشون سنایی بود و او را هم حکیم می دانستن. می گفتن که مثنوی قرآن دومه از نظر فهم که قرآن رو خوب درک کرده که چی می خواد به یه قرآن، مثلا نظام هستی چیست، تعریف داره از نظام هستی. ما هنوز به اون تعریف نرسیدیم، به اون بینش نرسیدیم که اصلا چه دیدی نسبت به نظام داریم، چه صبح که بلند میشیم عالم رو چطوری میبینیم، چی میخواییم از عالم و چه میخواییم بکنیم برای این عالم مشخص نیست، نمیدونیم، برنامه نداریم، برنامه نداریم. و خدا میخواهد که برنامه بدهد که ما هر لحظه‌ای باید نسبت به این نظام هستی تعامل داشته باشیم، باش کار بکنیم، باش راه بریم و بفهمیمش. و اگه این نفهمیم اصلا آخرت، خدا، قیامت، دوزخ، بهشت، اینها یه مفاهیم در واقع ذهنی انتزاعی است، قابل رؤیت نیست برامون اگه اونجا چی نشه. در هر حال میخوام بگم این اشعار رو با اون زمانبری که هست و انتخاب میشه اینها بعد هم برید و مطالعه بکنید توی مثنوی، چون من آدرسش رو میدم، این تحت این عنوان است در دفتر ششم در بیان حدیث موتو قبل ان تموتو که تناسب داره با همین آیات شهادت خدا که به پیامبر میگوید که من شهید هستم بین شما، تو پیامبر و من. این ابیات رو بخش عمدش رو خونده بودم، چند بیت مونده و ابیات دیگری از جای مثنوی که تأیید میکنه این بحثی رو که مثنوی در این عنوان آورده. مثنوی در این ابیات قبلی میگوید که تو بد اخلاقی و بداندیشی خودت رو در انسانهای نیکی که در مقابل تو قرار میگیرن انعکاس میدی و اون آینه تو میشود، اون وقت تو فکر میکنی که اون خودشه. یه شعری هم مثنوی داره که آینه دانی چرا غماز نیست، زن که زنگار از رخش ممتاز نیست، این تا آخر. که میگه اون آینه رو پاک بکن، بعد خود شکن آینه، شکستن خطاست، اون رو داریم در جای دیگری. در هر حال این رو مطرح میکنه که اون انسان میشود ضد تو و بسیاری از مفاهیم رو انسان در ازداد درک میکنه. و اگر که شما ضد را از بین ببرید، اون به خوبی شناخته نمیشود. مثلا اگر که آب و آتش رو، این مثال من میزنم، کنار هم بگذارید که دو تا ضد هستند، کی شما میفهمید که اینها ضدند؟ وقتی که اینها رو به هم بزنید، آب رو بریزید روی آتش، آتش خاموش میشه، میفهمید اینها ضد هم بودند. حالا اگر آتش به تنهایی باشد و آب هم به تنهایی، هیچ یک شناخته نمیشوند به درستی. پس این که خدا در عالم ازداد را آفریده، مثلا مرگ و حیات، وقتی شما میبینید یک کسی مرد، حیات خودتون رو درک میکنید و بعد هم میفهمید که این حیات پایان داره و این جسم پایان داره و تمام میشه. از اون ضد که مرگ بود و ضد حیات بود، شما این مطالب رو شناختید. پس خدا ازداد رو برای این قرار داده است. در وجود بشر هم این امکان رو گذاشته که بشر بتواند دروغ بگوید که ضد راستی است. و وقتی دروغ و آثار آن را ببیند، برای راستی اهمیت قائل می شود و به آن ایمان می آورد و سعی می کند از چارچوب راستی خارج نشود. اون وقت توصیه میکنه که تو پس از داد درون خودت را بشناس و اون زدهایی رو انتخاب بکن که جاویدان و پایدارن و منشأ و منبع اصلیشون ذات پروردگار، از اونجا نشأت گرفت. و مثلا چون خدا صادق است و این صدق زمینه نظام هستی است و همه کائنات بر اساس صدق هم وجود دارن، هم حرکت میکنن و هم بازتاب مفید دارن، پس کذب یه چیز بیخودی است. حالا این وقتی در عالم نیست، پس شما بیا و در وجود خودت کذب را محو کن، از بین ببر. چند بیتش مونده؟ این زمان جز نفی ضد اعلام نیست، اندر این نشأت دمی بیدام نیست. یعنی این دام ها پیوسته جلوی انسان گسترده میشه. بله؟ خیلی راحت ها. مثلا شما این که من میگم باور نمی کنید که مثلا این به ذهن من بیاد، چون این ده ما دارم مثلا بخشی این آب کمه، این جاهایی که مثلا قنات ها آبشون هرز میده، اینا از طرف دولت و جهاد اینا لوله آوردن، لوله های خیلی بزرگ که این مسیرها رو لوله کشی بکنن. چند وقت پیش مغنی برای ما کار میکرد، گفت ما دوتا از این شاخه این لوله ها رو میخواهیم که اینجا قنات شما رو اینطوری مثلا آب، این قسمتش دیگه آب ده نیست، آب فرو نره. به ذهن من آمد که مثلا بریم دو تا از این دلار بردمیم، کی میفهمه 300 400 توش روی همه. ببینید میگه اندر این نشأت دمی بیدام نیست، لحظه به لحظه انسان رو میکشه به سمت خطا. من از خودم میگم که فکر نکنید حالا ما آدم، نه آدم همیشه در معرض خطا است، همیشه و کج میشه، بعد باید خودش رو نهیب بزنه. تو هم میفکر میکنی؟ تو هم میتونی؟ اون وقت اونجایی که بتواند خودش رو اصلاح بکنه و جلوی خودش رو بگیره، اون پاداش داره. اونجاست که میگه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات اتواصوا بالحق و اتواصل به صبر، دنبال حق صبرم بکن، لوله گیرت میاد، بله؟ پولدار میشی، میریم میخریم. خب بعد بی حجابت باید آن ای زول و باب، مرگ را بگذین و بر در آن حجاب، موتو قبل ان تموتو، نی چنان مرگی که در گوری روی، نمیگم برو توی قبر، نی چنان مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری شوی، آهسته آهسته تبدیل شد، تبدیل شد وجود تاریک خودت رو قسمت به قسمت ببر و به نور برسان، تا آن نوری که میگوید الله و نور و سماوات و الارض، اون رو درک بکنی. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مثلا بعضی از این جوان ها میگن که خدا که میدونه ما چی میخوایم، این دعا چه فایده ای داره؟ من چی به خدا بگم؟ خدا به مریض های ما رو شفا بده. اول اینکه این دعا التزام عملی انسان در برابر خدا رو ثابت میکنه که ما نیازمند و فقیر درگاه توییم، ما مستکبر نیستیم، ما میدانیم همه چیز به دست توست. و هو القاهر فوق عباده، این که این عبودیت و بندگی را انسان بر زبان بیاورد و از خدا بخواهد. آمین یعنی چه؟ به عربی چنین بادا، چنین باشد، یعنی که انشاءالله به خواست خدا این اتفاق بیفتد. اینم که ما دعا میکنیم منظور این است که اون عبودیت و بندگی خودمون رو ذکر بکنیم.